بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمدلله امسال مجالس عزاداری بسیار با شکوه بود، دستجات بسیار با شکوه بود، تنها یه اقلیت ضعیفی افراد کاری کردن که انشاءالله خداوند اونها را هم هدایت میکند و دست از افراد کاری برمی دارند و دیگه مسائلی از قبیل قما و اینها منتفی میشه. به هر حال با تشکر کرد از این مردم بیدار، هوشیار، عاشق امام حسین، علاقمند به مبانی ولایت اهل بیت، واقعا با تشکر کرد از این عزاداری های خیلی پرشور و پرمحتوا. و همسنین شنیدید که دیگه در کنار مرقد مقدس امام حسین هم واقعا قوقایی بود و میلیون ها نفر از کشورهای زیاد از دنیا رفته بودن اونجا و اونجا هم یه عظمت و شکوهی داشت. بالاخره عزای امام حسین هر سال یه خون تازهی در رگهای مکتب اهل بیت و اسلام به طور کامل خون تازهی به جریان می اندازد که در مقابل دشمنان نفوذ ناپذیر میشه انشاءالله. امیدوارم انشاءالله همه معجور باشند، همه دارای ذخیره یوم المعاد باشند و همه این برنامه ها رو انشاءالله فراموش نکنند. اینو انشاءالله یه وقت مستقلا من باهاتون بحث کنم، مستقلا انشاءالله براتون بحث میکنم. و اما مسئله که امروز داریم مسئله دو از مسائل مضاربه است و این مسئله از مهمترین مسائل مضاربه است. یعنی در مضاربه اگر چند تا مسئله درجه اول باشه، یکیش اینه. متن مسئله را میخوانم. مرحوم امام رحمت الله علیه در مسئله دو میگن یشترطو ان یکون الاسترباحو به تجاره، شرط است سوداوری در مضاربه از تجارت باشه فقط. فلو دفع الى زارع مالا، پولی داد به زارع گفت با این زراعت کن، نصف نصف، فایده نداره. لیصرفه فی الزراعه، سرمایه گذاری در زراعت فایده نداره. و یکون الحاصل بینهما او الى صانع، به شخص صنعتگری، کارخانه ای داره برای لباس پارچه بافی، برای لباس دوزی، برای جوراب، برای صنایع غذایی، صنایع دارویی، او الى صانع، بگین سرمایه رو بگیر، لیصرفه فی حرفته و یکون الفائده بینهما، فائده بینهما باشه، لم یصح و لم یقع مضاربتن، مضاربه نمیشه. بنابراین مضاربه فقط با تجارت باید باشه، با زراعت و دامداری و صنعت و چه و چه با هیچ کدام اینها به عقیده امام فایده نداره، جایز نیست. بله، حالا البته مرحوم سید در عروه این مسئله رو به عنوان از شرط التاسع گفته، شرط نهم. در اونجا میگه لا یبعد که صحیح باشه. مرحوم سید یزدی در عروه میگه لا یبعد که صحیح باشه. و در عروه های 15 حاشیه دو سه نفر مخالفت به لا یبعد کردن، بقیه محشین با سید موافق شدن. تکرار میکنم، غالب محشین حرف مرحوم صاحب عروه که میگه صحیح است، مضاربه با غیر تجارت، غالب محشین با مرحوم سید موافق شدن. در حاشیه عروه امام مخالفه، آقای بروجردی مخالفه، آقای گلپایگانی مخالفه، دو سه نفر مخالفت کردن، بقیه موافقت کردن. اجازه بدید حالا فقط نقل داریم میکنیم تا برسیم به بحث ها. فرق نمی کنه، مالن همون رأس المال منظوره. خب بریم سراغ اقوال در این مسئله، منهای عروه و تحریر الوسیله و اینها. معروف بین الاصحاب این است که مضاربه صحیح نیست در غیر تجارت. استرباح یعنی سرمایه گذاری سوداور، سرمایه گذاری سوداور فقط در تجارت، غیر تجارت نه. معروف بین الاصحاب اینه. و گفتن در زراعت و صنایع مختلف و امثال اینها جایز نیست. این المعروف بین الاصحاب ما از مستمسک مرحوم آیت الله حکیم نقل میکنیم، جلد 12 صفحه 273. عبارت مستمسک اینه: لم یعرف القول بالصحه، لم یعرف القول بالصحه لأحد من اصحابنا، هیچ کدام، کما فی الجواهر، صاحب جواهر تصریح کرده که لم یعرف القول بالصحه لأحد من اصحابنا. این عبارتی که از جواهر نقل شده و از بله مرحوم آقای حکیم در مستمسک نقل کردیم. یه عبارت هم مفتاح الکرامه داره که قول فصل است و یعنی تمام مطلب درش بیان شده. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در جلد 20 صفحه 495 میگه: و شرطهو ان یکون تجارتن، شرط صحت این از تجارت باشه. فلا یصح علی طبخ، یه پول بده به آشپز بگو برا آشپزی بکن، هر چی درآمد نصف میکنیم. علی طبخ و الخبز، یه پول بده به نانوا بگه برو نانوایی باز کن و این سرمایه کن، هرچی در آمد نصف میکنیم، سلس میکنیم، هرچی قرار داد بستن. ول حرف، حرفه های مختلف، عطاری باشه، بقالی باشه، نانوایی باشه، بزازی باشه، حرف. کما، اینجا را دقت کنید، کما سرح بذالک کله فی تذکره، علامه در تذکره و تحریر و جامع المقاصد و صریح المبسوط فی الاخیر. اخیر کدامه؟ حرف سه تا بود، خبز بود و طبخ بود و حرف. اخیر حرف، همش همینطور. و سریع، حالا من میگم مسئله خیلی دامنه داره، و سریع المبسوط فی الاخیر و قضیت و کلامهی فی الاولین. مقتضای کلامش این است که اولین یعنی طبخ و خبز و هم میگیره، ولی در حرف تصریح کرده. بله، این خلاصه کلام. پس دورنمای کلمات روشن شد. بله، لابد یه چیزی بوده، الانم اون چیز رو ما میگیم دیگه. ما آمدیم که اون چیز رو در اینجا پیدا بکنیم. مسلم علکی عرض نزدن، ما دلیلشون رو ذکر میکنیم در اینجا، تحلیل میکنیم، تجزیه میکنیم. خب این به حسب اقوال منابعی معلوم شد شهرت قویی هست، ولی با اینکه چنین شهرت قویه، صاحب عروه مخالفت کرده، اکثر محشین مخالفت کرده، یعنی از اینجا یه مقدار برای ما تأملی پیدا میشه که خب اگر مسئله اینقدر مسلمه، چرا صاحب عروه و این همه محشین یکی دوتا ستان نیستن مخالفت کردن؟ چرا؟ بریم سراغ ادله. دو تا دلیل عمده داریم برای بطلان مضاربه در غیر تجارت. حذف کردم این مسئله از مهمترین مسائل باب مضاربه است. امروز هم خیلی محل ابتلاه، باید خیلی روش دقت کرد و فقها هم مخالفن، ما هم مشکل داریم مخالفت بکنیم و باید با دقت پیش بریم. عدم صحت معنیش این است که اگر واقعا بشه باطله. و اما دلیل اول، چسبیدن به اصالت الفساد. ما شک داریم این مصداق مضاربه است، شبهه موضوعیه، بنابراین عمومات مضاربه اینجا رو نمیگیره. آیا عموماتی داریم در باب مضاربه؟ بله، در باب اول از ابواب مضاربه در جلد 13 وسائل، باب اول روایاتی داره. ادعی از این روایات عمومات مضاربه هستن. سوال میکنه الرجل یؤتی المال مضاربتن کذا و کذا، تعبیر به مضاربتن شده. بنابراین اینا در واقع عمومات مضاربه هستن. ما شک داریم که آیا غیر تجارت مضاربه هست یا نیست. سابقا هم داشتیم مضاربه از ماده ضرب فی الارض، مسافرت، مال تاجره که از جایی به جایی میره برای تجارت. اما خباز و عطار و اینها که اینا مضاربه نمی کنن، از جایی به جایی نمیرند و ضرب فی الارض ندارن، بنابراین عنوان مضاربه شامل اینجا یا نمیشه یا شک داریم. وقتی شک کنیم شبهه مصداقی عام میشه. در اصول خوندیم لا یجوز التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیه. اگر مولا میگه اکرم العالم، من نمیدونم زید عالمه یا عالم نیست، آیا میتونم به اکرم العالم تمسک کنم؟ نه، باید موضوع احراز بشه بدونم عالمه، تا بعد بگیم اکرم العالم شاملش میشه. حتی عالم غیر عادل بدونیم عالمه، میگیم آقا شرط عدالت نکرده، اکرم العالم همه رو میگیره. کدام عالم؟ هر عالمی میخواد باشه، فقیه باشه، اصولی باشه، مفسر باشه، متکلم باشه. بنابراین دلیل اول این شد، اینجا از قبیله شبهات مصداقی عمومات مضاربه و عمومات مضاربه شامل اینجا نمیشود. این دلیل اول. دلیل دوم رو بگم بعد رو هر دو دلیل جواب بدیم. دلیل دوم چیزیست که از کلام علامه در تذکره استفاده میشه. من اصارش رو از خارج بگم بعد عبارت رو بخونیم. این آقایون عقیده شون این است که مضاربه به حسب قاعده باید باطل باشه. مضاربه به حسب قاعده ابواب معاملات باید باطل باشه. چرا؟ چون مشتمل بر جهله، قراره، نمیدونیم این سرمایه سود میده یا نمیده، سود میده چقدر میده، نصفش گیری این میاد چقدره، نصفش گیری اون میاد چقدره. بنابراین معاملتون مشتملتون علی جهل و علل قرار. طبیعت اقتضا می کند مضاربه باطل باشه، این به حسب طبیعت الحال. حالا شارع مقدس روی نیازهایی که مردم داشتن آمده استثناءن گفته مضاربه در تجارت عیبی نداره، ما نمیتونیم بیش از تجارت رو بگیم، ما نمیتونیم بیش از تجارت بگیم. این مضاربه خودش وسیله ناهمرنگ باب معاملاته. این برخلاف معاملات که شسته رفته روشن از همه جهات باید باشن، این مشتمل بر مجهولاته. بنابراین این وسیله ناهمرنگ قدر متیقن شما میگیریم که در باب تجارت زائده برون نمیگیم. از فعلا زالکی نم دقت کنید، نکته ای هست مرحوم علامه در تذکره میگه، میگه بقیه کارها رو با استیجار میشه انجام داد. خبازه بگو این سرمایه بگیر، من روز اقدر به تو مزد میدم، برو انجام بده. عطاره بگو این سرمایه رو بگیر، من به تو مزد میدم. اونا راه حل از باب اجاره، استیجار، روزمزد، ماهمزد راه داره. وقتی راه داره چرا ما بریم سراغ مضاربه‌ای که مجهول الحاله؟ خلاصه در اونجاها که غیر از تجارته راه حل بدون ابهام و جهل هست، چرا سراغ مضاربه‌ای بریم؟ شارع مقدس مضاربه رو در تجارت اجازه داده که راه حلی نبوده، جاهای دیگه راه حل داره. این خلاصه کلام علامه. اجازه بدین من عبارتشو براتون بخونم، چون این دلیل دلیل مهمی است و قابل نقد به صورت گسترده. مرحوم علامه اینطور میگه، میگه شرطهو، شرطهو زمینش برمیگرده عمل فی المضاربه، عمل فی المضاربه. آدرسش من از آقای مستمسک اینو نقل کردیم، آدرسش جلد 12 مستمسک صفحه 252 جلد 12 مستمسک صفحه 252 ایشون از تذکره نقل کرد. شرط او ان یکون تجارتن فلا یسخ علی الاعمال، اعمال دیگر صحیح نیست، کتبخ آشپزی و الخبز نانوایی و غیر هما من الصنایع. حالا علت رو دقت کنید، لأن هذه الأعمال مضبوطتون، این اعمال یعنی نانوایی، آشپزی، صنایع مضبوطه، میتونیم مزد بدیم. یمکن الاستیجار علیها، میشه استیجار بکنیم، چه ضرورتی داره بریم سراغ مضاربه مجهول. فستغنی بها عن القراض فیها، پس مستغنی شدیم به واسطه استیجار از اینکه قراض یعنی مضاربه در اون باشه. و انما یسوق القراض یا یسوق القراض یعنی مضاربه جایزه، یسوق الباقین القراض فیما لا یجوز الاستیجار علیه، در تجارت نمیشه استیجار کنیم. تجارت میگی سرمایه بگیر، هرچی درآمد شد من و تو تقسیم میکنیم، اونجا اجیر نیست. و هو التجاره التي لا يمكن ضبطها، تجارتی که نمیشه ضبطش کنیم، درآمد داره نداره، اگر داره چقدره، ولا معرفت و قدر العمل فیها، نمیتونیم بفهمیم چقدر باید زحمت بکشن، چقدر درآمد، نه عملش معلومه، نه درآمدش معلومه، نه تقسیمش معلومه. ولا قدر العوض، درآمد. از طرفی والحاجت و داعیتون علیها، نیاز مردم به مضاربه از طریق تجارت بوده. شارع مقدس آمده این استثناءً با این مجهولاتش اجازه داده، ولا یمکن الاستیجار علیها، مضاربه از طریق تجارت استیجار نمیشه کرد. مع جهالت العوضین، عوضین کدامه؟ عمل درآمده، چقدر عمل انجام بده، کجاها بره، درآمد چقدر باشه، عوضین عمل و درآمده. سرمایه نیست، سرمایه معلومه چه اندازه است، عمل معلوم نیست چه اندازه است، درآمد معلوم نیست. مع جهالت العوضین، چون این طوریه شر عقد المضاربه، عقد مضاربه به خاطر نیازی که بوده استثناءً با این جهالت ها و مجهول ها اجازه داده شده است. خب بریم سراغ جواب از هر دو. و اما جواب از اصالت الفساد، ما میگیم در اینجا جای اصالت الفساد نیست، جای صحته. چرا؟ عمومات اوفو بالعقود و بله المؤمنون عند شروطهم. مؤمنون عند شروطهم عفو بالعقود. حالا اسم اینو مضاربه نگذارید. بسیار خوب، شما میگید شک داریم در صدق عنوان مضاربه، ما میگیم یقین داریم مضاربه نگم، ولیکن این سبب میشود که ما لفظ مضاربه رو رها کنیم. حالا مگر مضاربه چه احکامی داری که ما علاقه داریم به عنوان مضاربه؟ ما میخوام صحیح باشه این عقد. اوفو تجارت انتراز نی المؤمنو انده شروط هم باید بگیم. تجارت انتراز که تجارته، بس ما غیر تجارت رو میخواییم بگیم. شما مثل این که فراموش فرموده اید بیانات مرحوم شیخ انصاری را در مکاسب، اوفو بالعقود معنیش این از العقود المتعارفت و بین الناس شارع امضا کردی، نه اینکه عقدی که شرعی شارع امضا کرده. این که دور لازم میاد. العقود المتعارفه بین الناس شارع مقدس امضا کرده و این عقود هم متعارفه، یعنی سرمایه گذاری منحصر به باب تجارت نیست، در ابواب دیگر هم سرمایه گذاری می شود. مثال بزنیم، الان قسمت مهمی از سرمایه گذاری ها در غیر تجارته. سرمایه گذاری در دامداری، در زراعت، در کارخانه ها، در سد سازی، در پل سازی، در صنایع غذایی، در صنایع دارویی و اخیراً در بورس. بورس در واقع سرمایه گذاری است در انواع چیزها. یه وقت سهام، اجازه بدید، سهام پتروشیمی رو میارن در بورس میخرن مردم، سهام فلان کارخانه پارچه بافی رو میارن، سهام این کارخانه تولید برق رو میارن خریداری میکنن. بورس که این روزها دیگه معنیش این است که سرمایه گذاری در تمام فنون و آداب. بنابراین در نزد عقلا هست. وقتی نزد عقلا هست، اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم شاملش می شود. چرا شامل نشود؟ این هم همینه دیگه. در بورس پولشونو میدن و اون صد رو میسازن، درآمدی به اینا میدن. تجارت نی، تجارت این است که برن چیزی رو بخرن، از جایی به جایی بخرن و بفروشن. اما صنایع خودشون تصریح کردن، خبز و طبخ و امثال زادک و جزء مضاربه ندانستن. بنابراین ما نگاه میکنیم میبینیم در عصر زمان ما مخصوصا خیلی مصادیق پیدا کرده سرمایه گذاری در غیر تجارت. عربا به بورس چی میگن؟ بله؟ بورست المبادلات المالی، الاوراق المالیه، بورست الاوراق المالیه. به هر حال الان این هست. حالا اینجا یه انقلتی هست، این مهمه و مربوط فقط به مسئله ما نیست. خب. تعمل در چی؟ در عفو به لغود. من قبلا گفتم صاحب جواهر معتقد است، خیلی ها معتقدن که مضاربه از عقود جائزه است. میگن چون از عقود جائزه است به عفو به لغود نمیشنم سن کرد. عفو وجوبه، عفو وجوبه، بنابراین مضاربه از عقود جائزه است به عفو نمیشه. ما سیعتی میگیم نه، مضاربه از عقود لازمه است. بله مضاربه اون که باطله، مضاربه باید حد و حدودش تعیین بشه، من از عقود لازمه است، بنابراین ما با عفو تمسک میکنیم، صاحب جائزه نمیکنیم. ولی صاحب جائزه به المؤمنون عند شروطه میتونی تمسک کنی، چون دیگه اون امر درش نیست. خلاصه اجازه می من اشکال مطرح کنم. اشکال اجازه بدید، اشکال این است که آیا این عمومات از قبیل قضایای خارجی است یا قضایای حقیقیه؟ قد یقال به این که اینا از قبیل قضایای خارجی است، اشاره به عقودی داره که معمول بوده در اون زمان. این سرمایه گذاری های امروز که شما میگید حالا پیدا شده، این سرمایه گذاری ها اون وقت نبوده. شما میخواهید به عفو به لغور یا المؤمنون عند شروطهم که قضیتون خارجیه ناظر به افراد موجود است فی الخارج و در اون زمان در خارج نبوده، شما میخواهید به اینها تمسک کنید و نمیشه. اگر این حرف درست بشه تمام معاملات مستحدثه زمین میخوره، ملت این که عمومات ما قضایای خارجی است مال مصادیق اون زمانه، زمان ما رو نمیگیره. این اشکال. و اما جواب، جواب این است که تمام عمومات از قبیل قضایای حقیقی است نه قارجی. قضایای حقیقی چیه؟ این است که شامل مصادیق موجود و مصادیق مقدرت الوجود می شود. قضیتون حقیقیه شاملتون للمصادیق الموجود و المصادیق المعدوم، تعبیر می کنند مقدره، شامل موجود و مقدره، اونایی که در تقدیر است بعدن میان میشی. همش این طوره. شما وقتی در قرآن میخونید یا ایها الذین آمنو، مخاطب کی هم؟ مؤمنان اون زمانن. از یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام مال حاضرین زمان صدور این احکام مهار نمیگیره. یا ایها الناس، یا بنی آدم، تمام عموماتی که داریم قضایای حقیقی است، هم مصادیق موجود میگیر هم آینده. یا اگر شارع مقدس گو الخمر و نجس، الدم و نجس، لا یجوز و بیع و ربا، بیع و ربای اون زمانه میگیره دیگه، بیع و ربای امروز نمیگیره. یا اینا همش قضا، اصلا ما قضای خارجیه نداریم در احکام، شاید یه موارد نادری پیدا بشه. همه قضایا، خطابات، عناوین، همه شامل مصادیق موجود و مصادیق مقدرت الوجود میشه. و الا اگر این نباشه تمام مسائل محدثه تعطیل میشه و اسلام ناقص میشه. داشته باشید بحثو، بقیه فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.